خب بخشی از کتاب صوتی سرود کریسمس اثر چارلز دیکنز رو شنیدید با صدای شنیدنی و خوش آهنگ استاد اکبر زنجانپور و اجرای عالیشون. شما میتونید نسخه کامل این کتاب رو از سایت ایران صدا دریافت بکنید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 17:32 است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. لازم به یادآوری است که موعد اذان مغرب به وقت تهران امروز ساعت 17:39 است. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است نه استحقاق مرا. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و دعای مرا اجابت کن و به ندایم پاسخ گوی. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره فتح آیات 1 تا 5. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم.
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان الله سبحانه وتعالى سبوح الملائكة والروح.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب سه‌شنبه ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 18:25. رادیو کتاب سه‌شنبه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. شنوندگان و عزیزان همراه، از این هفته در برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه ها درباره نشر الکترونیک صحبت میکنیم و به بررسی نشر دیجیتال و کتاب های صوتی و گویا میپردازیم. کارشناس برنامه ما جناب آقای امین نادری هستند که دوباره به جمع ما پیوستند. مهمان امروز برنامه ما هم جناب آقای علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان. در بخش ابتدایی صحبت های ایشون، آقای نادری کارشناس برنامه‌مون، مروری داشتن بر سرفصل هایی که در فصل گذشته برنامه مورد بررسی قرار گرفته و در صحبت با جناب آقای محمدپور این حرفا مطرح شد که در واقع نحوه ارائه مطلب تغییر کرده. محتوا همچنان ارائه دانش آگاهی به مردم، اما نحوه ارائه تغییر کرده و ما هم در واقع یک حق انتخابی رو برای دوستانی که خب با پدیده کتاب خیلی آشنایی ندارن و به نوعی دیگر دوست دارن کتاب رو مطالعه بکنن و از اون محتوا مطلع بشن، در اختیارشون قرار میدیم. آقای نادری، ما در خدمتتون هستیم تا ادامه صحبت‌های شما رو با جناب آقای علی محمدپور بشویم. ولی خوب، حالا با توجه، چون تو بخش اول صحبتتون اشاره کردید که ما در فصل گذشته به مسائل مشکلات حوزه نشر دیجیتال پرداختیم، حالا خوبه با توجه به اینکه این فاصله ایجاد شده و چند وقتی هست که یه فاصله ایجاد شده، اصلا یه بارم بررسی بکنیم ببینیم از اون تاریخ تا به حال چقدر این مشکلات حل شده و اون مشکلات مرتفع شده، در واقع مشکلاتی که در حوزه نشر بوده همچنان بر روال سابقه یا نه خوشبختانه تغییری ایجاد شده. حتما در بین صحبتاتون به این مورد هم اشاره کنید.
نکته کاملا درست و خوبی اشاره کردین. قطعا ما توی فرصتی مورد به مورد اشاره میکنیم چه اتفاقاتی افتاده، اما برای اینکه حالا خبر خوب رو بخوایم بدیم، همون طبق فرمایش خدای محمدپور که چند دقیقه پیش داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، این خبر خوب برای فعالین حوزه نشر الکترونیک هست که دوستان در وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی در حال تدارک فضای مناسب برای پلتفرم ها و ارائه دهندگان کتاب الکترونیک و صوتی در نمایشگاه کتاب پیشرو هستن. یعنی دیگه یکی از معضلات اصلی که همه این کسانی که تو این برنامه اومدن حاضر شدن اشاره میکردن بهش، که فضای مناسبی تو مهمترین رویداد حوزه فرهنگ تو کشورمون که نمایشگاه کتاب اینا ندارن، معمولا نمیتونن درست با مخاطب خودشون ارتباط برقرار کنن، تا دقیقه 90 نمیدونن کجا هستن، اصلا حضور دارن در نمایشگاه یا نه. اما همین امروز جلسه آقای جوادی معاون محترم وزیر تشکیل دادن، از همه این دوستان دعوت کردن، نظراتشون رو خواستن و این قول دادن که حتما در بخش تخصصی فضای مناسب در اختیارشون قرار میگیره. این یکی از مواردی که تو این فاصله حل شده به همت عزیزان و دوستان ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. علاوه بر اون، مشکل دیگه که اینجا من یادم تولید کنندگان کتاب صوتی مطرح میکردن بحث مجوزها بود، من میدونم اینم تو بحث معاونت فرهنگی وزارت ارشاد این موضوع هم حل شده. باز آقای محمدپور چون خودشون از دستندکانی بودن که رفتن پیگیری خیلی جدی کردن تا این به سرانجام برسه، میتونن روی اینم اگه نیاز بود یه توضیحی بدن.
بسیار خوب. این چیزایی که من یادم بود اگه تو ذهنم بود که بپرسم، ولی چون بلافاصله صحبت شما با آقای محمدپور شروع شد نتونستم پرسشم رو مطرح کنم. الان گفتم قبل از آغاز،
ولی قطعا تو برنامه بعدی هم باز اشاره می‌کنیم
که چقدر چند درصد از این مشکلات برطرف شد و چقدر مونده و چیکار باید کرد دیگر.
اتفاقا یکی از این مشکلاتی که حل شده به کار شنوندگان ما هم خیلی میاد، اونم بخش مرتبط با مجوز هاست. تا قبل از این کتابی که میخواست الکترونیک بشه باید در قالب حدودا چاپی منتشر میشد میرفت مجوز میگرفت توسط این نشری که در واقع کار کتاب چاپی رو انجام میده و حالا بعدن به شکل دیگه مثل صوت الکترونیک ارائه میشد. الان یه مقدار راحت تر شده، یعنی یک نویسنده، یه علاقه‌مند هر جایی از ایران که هست و دوست داره بنویسه و یا تولیدی داره، کتاب کودکی نوشته، تصویرگری شده، رمان و داستانی رو خلق کرده، این همیشه دغدغش این بود که خب من که از تهران و شهرهای بزرگ دور هستم، نمیتونم کتابمو به ناشری بدم. بعدم الان شرایط جوریه که وضعیت کاغذ و وضعیت توزیع کتاب و اینا، خب خیلی از ناشرها کتاب جدید نمیپذیرن. خب این نویسنده باید چیکار میکرد؟ یکی از دغدغه‌ها این بود و الان من فکر میکنم این مرتفع شده. الان پلتفرم ها این اجازه رو دارن که خودشون به عنوان یه ناشر عمل بکنن و مجوز نشر الکترونیک این کتاب رو بگیرن. یعنی در واقع این نویسنده، این شاعر میتونه اثرش رو برای این پلتفرم ها ارسال بکنه و اینها برای این اثر شابک میگیرن و تو اون ساختاری که وزارت ارشاد پنجره واحدی که طراحی کرد و اجرا کرده، الان دیگه هر اثری میتونه چه قالب الکترونیک، چه صوتی، چه به صورت چاپی از یه جا مجوزشو بگیره و منتشر بشه. الزامی هم نداره حتما چاپش، در واقع نسخه چاپیشو تولید بشه، همین اندازه که نسخه الکترونیکش منتشر بشه میتونه با همون هم اعلام وصول بگیره و تو نمایشگاه حضور داشته باشه. حالا تو قالب پلتفرم
دو مشکل مرتفع شده، یکی هم در آستانه رفع است. خب خبر خوبی بود. حالا میشنویم صحبت شما رو.
خبر خیلی خبر مهمی میتونه برای مخاطبان این برنامه باشه، یعنی نوقلمان، کسانی که علاقه من به نویسندگی هن و دسترسی به شهرهای بزرگ براشون سخته. این نکته قابل توجهیه. من فهم کردم بیش از 5000 تا مجوز نشر تو کشورمون صادر شده، قریب به 90% انتشاراتی رو در شهر تهران و قم هستن. یعنی خودتون لحاظ بکنید که دسترسی به ناشر برای کسی که حالا تو مناطق جنوبی کشور زندگی میکنه چقدر سخت‌تره. ولی هر کسی میتونه نویسنده بشه. این خبری که الان آقای محمدپور فرمودن،
بله، حداقل هر کسی که نویسنده هست، چون در بازار رقابت کتاب نامطلوب مورد توجه قرار نمیگیره، کسی که نویسنده هست بتونه به راحتی ارائه بده.
یکی از دغدغه‌های هر ناشری همیشه اینه، کتابی رو اگر از نویسنده گرفت یا از مترجمی گرفت و اینو منتشر کرد، آیا این تو بازار میفروشه یا نه؟ چرا این دغدغه است؟ چون این ناشر نمیتونه کتاب رو در تیراژ محدودی چاپ بکنه. تیراژ محدود هزینه‌اش خیلی بالاست. و برای همین برای ناشر و اون شبکه توزیع سودی نداره. یه ناشر باید در یه تیراژ 1000، 2000، 3000 تایی حداقل یه کتابی رو منتشر بکنه تا خیالش راحت باشه، هزینه تمام شده براش پایین در میاد. چرا؟ چون هزینه چاپ ثابته، مثلا هزینه زینک توی نش ثابته. یعنی شما چه 5000 تا کتاب رو به دستگاه چاپ منتشر بکنید، چه 500 تا، یه پول رو باید بدین، یه هزینه رو باید بدین. و خب این برای ناشر یه خوبش اینه که میتونه
این نظر سنجیه در واقع،
آفرین، یه اثر توی فضای الکترونیک خودشو نشون میده که چقدر با استقبال مخاطب روبرو شده. تو دنیای بیرون هم همینطوره. مثلا آمازون یکی از بزرگترین پلتفرم نشر کتاب الکترونیک و کتاب صوتی تو جهانه و خیلی از نوقلم ها روی آمازون اثر خودشون رو منتشر میکنن، خیلی هم سریع منتشر میکنن. یعنی قاعده ای که تو اونجا وجود داره، شما در 5 دقیقه میتوانید کتاب خودتان رو منتشر کنید، در اختیار مخاطباتون بذارید. بعد از مدتی بازدهی و بازتاب این کتاب تو بین مخاطبا، آمازون رو به این نقطه میرسونه که اینو به صورت چاپی هم در اختیار مخاطبا قرار بده. الان آمازون یکی از بزرگترین شرکت های کتاب فروشی های فیزیکی تأسیس میکنه. چرا؟ چون منابع بزرگی از کتاب رو در اختیار داره که جای دیگه اینا در دسترس نیست. این فرصتی که تو ایران هم اتفاق خواهد افتاد.
بله، این یه مقدار ما رو میبره یاد اون دوران میندازه که وبلاگ نویسی تو ایران خیلی رواج داشت. ما هر وقت صحبت میکنیم که میشه مثلا نویسنده شد، یه جاهایی یا یه سری آدما دیدگاه اینو دارن که نه، نویسنده مگه همینجوری میشه؟ یه نفر نویسنده شه باید پرورش پیدا بکنه، آموزش ببینه. همه اینا درسته. یعنی اگه ما بخوایم به این نویسنده مطلوبی که صاحب اثر بشه، اثرش پرفروش بشه، تو بازار ما توفیق داشته باشه، حتما این باید دوره‌های طی کنه، حتما باید سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشه، مطالعات خوبی داشته باشه، پیشینه تحقیقاتی قوی داشته باشه. اما الزاما ما الان منظورمون اون نیست. اگه قرار باشه نهضت تولید محتوا را بندازیم، اون چیزی که حضرت آقا از ما خواستن، حتما هر کدوم از ماها، هر کدوم از افراد با کم و بیش دانشی که دارن تو این حوزه میتونن ورود پیدا بکنن. مثل اون موقع که وبلاگ نویسی محدودیتی نداشت، هر کسی میتونست وبلاگ خودش رو داشته باشه. اینجاست که قدر و ارزش محتوا مشخص میشه، محتوای خوب مخاطب خودش رو پیدا میکنه و حتما تو همین پلتفرما به فروش قابل توجهی هم میرسه. خبر خوبی بود این که بله. کسایی که الان از این به بعد یه اثری رو دارن، تا الان خلقش کردن یا در دست نوشتنش هستن، الان یه فضای قانونی و خوبی رو پیدا کردن که میتونه اثر خودشون رو منتشر کنن و شابک براش بگیرن و بگن ما کتاب داریم. فقط برای اینکه کاربردی ترم بشه، بس شما یه راهنمایی هم بکنید مخاطبان ما رو که احتمالاً این بخش رو شنیدن و دوست دارن بیان برن اثر خودشون رو تولید کنن، به کجا باید مراجعه کنن؟
ببینید تمام پلتفرم ها سایت هایی رو دارن که امکان ارتباط باهاشون وجود داره و اصلا بخش هایی رو دارن برای اینکه شما به عنوان ناشر اونجا ثبت نام بکنید. یکی از قالب های نشر در واقع قالب ناشر مؤلفه، کسی که خودش میخواد اثر خودش رو منتشر بکنه. تا قبل از این توی فضای کتاب فیزیکی این امکان بود، این رو برداشتن و اینو محول کردن تا حدود زیادی به خود پلتفرم ها. یعنی پلتفرم اثری رو که دستش میرسه و مجوز نداره به عنوان یه ناشر بزرگ براش اقدام میکنه. تا قبل از این پلتفرم ها مجوز نشر دیجیتال داشتن، از مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد. تمام مجوزها رو الان انتقال دادن به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و دیگه اونها هم یه ناشر حساب میشن. دیگه فرقی بین ناشر کتاب فیزیکی با کتاب الکترونیکی یا کتاب صوتی وجود نداره. ناشر مجوز نشر داره، دسترسی داره که در واقع شابک بگیره برای کتاب و مجوزش یه گرفته شد اینو منتشر بکنه.
درسته. از اون طرف ما بازخوردهایی که تو ایام نمایشگاه کتاب از مخاطبین میگیریم و در فواصل مختلف سال که با مخاطبین مستقیم و رو در رو در تماس هستیم، میدونیم که بخش زیادی از مردم ما به گویندگی علاقه دارن. بسیاری از مخاطبان ما دوست دارن که تو این حوزه صدا فعالیت کنن. این هم بستر خوبیه، این هم زمینه خوبیه که میتونن از صدا و قابلیتی که خدادادی هست و استعدادی که دارن در زمینه تولید کتاب‌های صوتی استفاده کنن. این هم باز میتونه نوید بخش باشه براشون. این خبر خوب بهشون بدیم که علاوه بر کتاب الکترونیک میتونن کتاب صوتی رو با هماهنگی همین پلتفرم‌ها و از طریق حالا پلتفرم‌هایی هم که عرض می‌کنیم، منظور کتابراه، تاخچه، فیدیبو و این بازارهایی که امروز تو کشور شناخته شده هستن، میتونن به اینها مراجعه بکنن، در تولید و در واقع ارائه کتاب‌های صوتی هم مشارکت کنن و به عنوان گوینده فعالیت داشته باشن.
همینطوره. فقط یه نکته رو در نظر بگیریم، زیاد می‌بینیم توی کانال‌های شبکه‌های اجتماعی که کسی با علاقه‌ای که به کتاب داره کتاب رو می‌خونه و توی کانال منتشر میکنه و خب مخاطبای زیادی رو هم جذب میکنه، حتی از طریق فروش چه میدونم جذب آگهی و اینا هم درآمد کسب میکنه. یه نکته رو در نظر بگیریم، این کتاب یک نویسنده داره، یه مترجم داره، کسی که بابت این کتاب هزینه کرده، زمان گذاشته، انرژی گذاشته و توقع داره که از این درآمد کسب بکنه. وقتی ما از یه اثر یه شخص دیگه استفاده میکنیم که اونو صوتی میکنیم، فرق چندانی با اینکه کتاب اون رو کپی بکنیم نداره. یعنی در واقع اگر کسی هم میخواد کتابی رو صوتی بکنه، امکانش رو داره، توانمندیش رو داره یا صدای خوبی رو داره، طبیعتاً باید این اجازه رو از اون مؤلف یا از اون ناشر بگیره و با یه دسترسی به یه استدیوی تو شهر خودشون و اختصاص یه زمان میتونه یه کتاب صوتی خوبی رو از راه دور انجام بده و با یه مقدار آشنایی با این ابزارها و برنامه‌های ادیت صدا میتونه یه کار کاملی که مخاطب خودشو داشته باشه و فروش داشته باشه و ایجاد درآمد بکنه رو برای اون شخص در واقع ایجاد بکنه.
من نکته مهمی رو اشاره کردن.
اگر اجازه بدید یک بخشی داریم درباره همین روش‌های دریافت مجوز برای نشر الکترونیک، حالا که جناب آقای محمدپور هم اشاره کردن، این بخش رو بشنویم. در ادامه باز هم همراه شما خواهیم بود.
به نام خدا. شاید شما هم دلتون بخواد بدونید که چجوری میتونید مجوز فعالیت ارائه محتوا در فضای مجازی و بسترهای دیجیتال رو دریافت بکنید. امروز با این مجوز آشنا بشید. چطور باید این کار رو انجام بدیم و اصلا این پروانه نشر دیجیتال به چه دردمون میخوره؟ برای این که بدونیم این پروانه باهاش چه فعالیت‌هایی رو میتونیم انجام بدیم، یه تعریف کلی اول از این پروانه ارائه میدیم. پروانه نشر دیجیتال پروانه است که به شما اجازه فعالیت در حوزه بسترهای مختلف دیجیتال رو میده و میتونید با اون به تولید و نشر محتواهای دیجیتال در بسترهای مختلف دیجیتال بپردازید، مثل وبسایت‌ها، سی دی، دی وی دی، اپلیکیشن،